بسم الله الرحمن الرحیم. ومن یهد الله فهو المهتدی ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشرهم یوم القیامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکه اصول دین بود، در این سوره بخشای از توحید و همچنین وحی نبوت و همچنین معاد مطرح شد. بعد از جریان اون تحدی و طرح پیشنهادهای معجزات پیشنهادی، اونگاه فرمود بالاخره راه باز است، هر کس به حسن اختیار خودش هدایت شد از هدایت پاداشی الهی بهره میبرد و هر کس به سوء اختیار خودش بیراه رفت، ذات اقدس اله بعد از اتمام حجت او را به حال خود وا میگذارد. کیفیت هشت تبهکاران معاند و منکر اصول دین به این صورت است که نحشه هم یوم القیامته علا وجوه هم امیا. و همونطوری که در سوره مبارکه نساء گذشت، هر وقت این پوست ها و گوشت ها سوخت، پوست جدیدی می رویاند تا جهنمی ها عذاب را بیشتر ادراک کنند. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. همون معنا را در اینجا به این صورت فرمود، کلما خبت زدناهم سعیرا. چون نار از خود اینهاست و اگر پوست اینها سوخت و گوشت اینها سوخت و به صورت خاکستر درآمد، این میشه خبت، نظیر کلما نزجتی که در سوره نساء آمده. این زدناهم سعیرا نظیر بدلناهم جلودا غیرهاست که در همون سوره نساء آمده. مطلب بعدی آن است که اون چه که در سخنان نورانی هست امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبق نقد مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در کتاب شریف القدیر آمد، اون شخص کافر خیال میکرد آخرت و برزخ هم مثل دنیاست. در دنیا خواست این چنین است که اگر کسی حرارت را احساس نکرد، حکم میکند به نفی حرارت. همین برداشت باطل را این شخص درباره برزخ هم داشت که جمجمه سر اون کافر را گرفت و دست زد دید سرد است، گفت پس در قبر عذابی نیست. وجود بارک هست امین سلام الله علیه از باب تشبیه معقول به محسوس، از باب تشبیه برزخ با عالم طبیعت، اون جریان زند و سنگ چخماخ را حاضر کردن در حضور حضرت. حضرت فرمود به این زند و به این سنگ دست بزن، میبینی این سنگ به اون زند گرم نیست، داغ نیست. بعد وقتی اینها را به هم زد، جرقه پدید آمد. فرمود عدم و وجدان دنیایی دلیل بر عدم وجود برزخی نیست. عدم وجدان ظاهری دلیل بر عدم وجود باطنی نیست. در درون این سنگ چخماخ این جرقه تعمیه شده است، گرچه تشبیه لازم نیست در تمام جهات ملحوظ باشد و همین که فعل جمله مطلب را رسوند کافی است، لازم نیست بل جمله تشبیه مثل اصل مطلب باشد. فرمود همونطوری که در این جریان زند و مسعار، در جریان زند و سنگ شخماق شما حرارت را نیافته ولی بو، و اگر خود سنگ احساس میکرد حرارت را درک میکرد، حرارت در درون این کافر هست تو برزخ و خود این کافر ادراک میکند نه شما. پس عدم احساس دنیایی دلیل عدم وجود برزخی نیست. اگر کسی با ابزار عالم شهادت چیزی را احساس نکرد، دلیل بر عدم وجود غیبی اون شی نیست. چون در مکتب قرآن اشیاء تقسیم شدن به غیب و شهادت، اگر ما با ابزار عالم شهادت چیزی را نیابیم بعد از فحص بالغ، می توانیم بگوییم این محسوس نیست. و اگر با ابزار حسی چیزی که مربوط به عالم غیب است نیافتیم، دلیل نیست که این در عالم غیب هم وجود ندارد. حضرت فرمود این در درون این شخص وجود دارد، خود این شخص معنان دارد می سوزد و ادراک می کند و شما احساس نمی کنید. این هم بیمند. اما اینکه در جهنم سباز نیست، چون جهنم از در درجه وجودی خیلی نازل تر از بهشت است. بهشت به مراتب کامل تر است. این که میگن اندها جنت المعوا، بهشت تو آسمون است و جهنم تو آسمون نیست. با اینکه بساط آسمان در هنگام قیامت برچیده میشود و سماواتون مطویاتون، این مطویات قبلا معنا شد. این تومار را میگن مطوی. الان این صفحه کاغذ که همه نوشتهاش مشهود است، وقتی انسان این کاغذ رو لوله بکنه، این بساطش برچیده میشه، میشه تومار. این رو میگن مطوی. قیامت اینجور میکنه خدا آسمان ها رو، این رو تی میکنه. تومار سجل یعنی تومار. یوم نطو سماعه که تی سجل. این تومار الان همه مکتوبات رو در خودش داره دیگه، اما بسته است. قبلا باز بود، الان بسته است. همون روزی میشه که ما این رو لوله میکنیم بساط آسمان ها رو. والارض قبضت و یوم القیامه، اما والسماوات و مطویات و بیمینه. چجور تی میکنید؟ یوم نطو سماعه که تی سجله للکتب. این تومار وقتی لوله شد، نوشته ها رو همه در خود دارد، منتها باز نیست. خب این بساطش جمع بشه دیگه، آسمانی نیمونه تا بهش تو آسمان باشه، جهنم تو زمین. کل این اوضاع عوض میشه. یه آسمان دیگری است، یه زمین دیگری که در سوره مبارک ابراهیم گذشت. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی یوم تبدل السماوات غیر السماوات. سماوات و ارض اوضاعش عوض بشه. وضع جهنم خیلی پایین تر از وضع بهشت است، نه پایین مکانی بلکه پایین مکانت. درجه وجودش خیلی پستر از درجه بهشت است. لذا برخی از احکام تغییر و امثال ذلك تو عالم تو جهنم هست ولی در بهشت نیست. الان فرشته ها مرتب از عباداتشون لذت میبرند، مرتب از اذکار لذت میبرند، مرتب از شکر و ثنا و حمد الهی لذت میبرند بدون سهو و غفلت. تو همین اول خطبه نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هست که اینها بدون سهو و غفلت و خواب و امثال اینها سنه ای ندارند، خوابی ندارن، غفلتی ندارن، سهون سیاهی ندارن، دائما بیاد حقن. اینا دائم الالتزازن بدون سبق رنج. پس می شود انسان دائما لذت ببرد ولی بدون سبق رنج. در دنیا البته ما اینجور نیستیم که ما از آب لذت ببریم بدون رنج تشنگی. خب آدمی که تشنه نشد بخواد آب بنوشد که از آب خنک لذت نمیبرد که. اگر کسی گرسنه نباشد بخواد غذا بخورد که از غذا لذت نمیبرد که. لذت از معکول و مشروب در دنیا مسبوق به رنج جوع آتش است، ولی در بهشت این چنین نیست. ما در دنیا وقتی از فهمیدن لذت میبریم که مسبوق به جهل باشد، ولی فرشته ها این چنین نیست، دائما مطلب میفهمند، دائما به یاد حقن بدون سبق جهل و سهو و نسیان و دائما در التزازن. یه همچه حالتی در بهشت منتها با بدن مناسب اون عالم انسان دارد. انسان در هیچ عالم با بدن بدون بدن نیست. اینم یه مطلب. لذا در بهشت خستگی نیست، در جهنم خستگی هست. مطلب دیگه این که حرکت طلب است. طلب با ابدیت سازگار نیست. اگر ما بگوییم حرکت مقطعی مبدا و منتها دارد، این ذرات به شرط محموله. خب بله، حرکت مقطعی مبدعی دارد و منتهایی دارد، اما اصل حرکت طلب است. این یک. و هر طلبی مطلوب دارد دو، پس حرکت مطلوب دارد. وقتی مطلوب دارد دیگه به دنبال بعد از نید به مطلوب دیگه به حرکت نمی کند که. لذا کل جهان به دارالقرار می رسد. و از این که از بهشت و قیامت به دارالقرار یاد شده است، و این که اون مطلوب هر کسی است، هر کسی به جایی که می خواست برسد می رسد. پس اگر ما بگویم حرکت مقطعی مبدا و منتها دارد، این ذاتاً به شرط محموله. حرکت مقطعی یعنی حرکتی که اول و آخر دارد. این حرکتی که اول و آخر دارد، اول و آخر داشته باشد، میشه ذاتاً به شرط محمول. اما اصل الحرکت طلب است، یک. و طلب بی مطلوب نمیشه، دو. وقتی به مطلوب رسید آرام میگیرد، اینم سه. میشه دارالقرار. و اگر از دنیا به ممر تعبیر کردن، سرش این است که عالم عالم حرکت است. خب حالا ما در جریان قرب نوافل و قرب فرائض این بحث رسید که این سه چهار مطلب باید ملحوظ باشه. تو کلمات اصحاب این عنوان فراوان است. یک، به عنوان روایت مرسل در بعضی از کتاب ها هست. دو، تطبیق قرب فرائض به عنوان قضیه جزئیه به اونطوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل کرد در باره وجود ما را که است امیر که انا عین الله، انا لسان الله، انا جنب الله، این رسیده است. سه، عمده آن است که روایت مرسل نه، مسند معتبر همونطوری که در باره قرب نوافل داریم که هم به طریق صحیح نقل شده هم به طریق دیگر نقل شده، هم مرحوم کلهی نقل کرده هم مرحوم صدوق نقل کرده، تو جوامع روایی اولیه ما نقل کردن و می شود او را محور بحث قرار داد. آیا همچه روایتی درباره قرب فرائض وارد شده است یا نه؟ مرسل نه، مسند اونم در جوامع اولی. اما اینکه گفته شد به اینکه ذات اقدس اعلی فرمود اینا منکر معادن و ما برهان اقامه کردیم بر اینکه خدا توان اعاده را دارد، بر این در موارد زیادی حرف منکران معاد ذکر شده قرآن کریم. خدای سبحان از راه‌های مختلف پاسخ داد، یعنی اینکه فرمود ادع الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنت و جادلهم بالتی احسن، خودش هم اینچنین فرمود. آیات الهی بعضش برهان است، بعضش جدال احسن است، بعضش موعظه. خب توده مردم که اهل برهان مطلقاً نیستن و اونها هم اهل جدال احسن نیستن، توده مردم رو باید با موعظه حل کرد. وعظ هم جذب الخلق الی الحق است، طور انسان حرف بزند که
عاطفه بپذیرد، دل بپذیرد و اون مقدار گرایشی که در فطرت انسان هست او را همراهی کند. در باره خود قرآن این راه را طی کرده، بعد به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شما این سه راه را طی بکن. وقتی از وجود مبارک امام سوال میکنن آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جدال احسن کرد یا نه، فرمود بله، برای اینکه خدا وقتی فرمود ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم، اینا هم در احتجاجاتشون، در خطبه هاشون، در خطاب هاشون گاهی برهان بود، گاهی جدال احسن بود، گاهی موعظه. خدای سبحان در همین جریان معاد گاهی برهان قام میکنه و اونه که انسان ممکن وجوده و قدرت الهی نامتناهی است. خب اگر او به کل شیء قدیر است و عود بعد الفنا هم شیء است، خب چگونه خدای سبحان توان را نداشته باشد؟ این حکمتش. از باب جدال احسن در ضمن چند آیه می‌فرماید به مردم بگو شما که قبول دارید خلقت آسمان و زمین از انسان بزرگتر است، یک، و اشد از انسان است، دو، اگر خدا بر اکبر قائل قادر است بر کبیرم قادر است، اگر خدا بر اشد قادر است بر شدید قادر است. این از بالا به پایین، از پایین به بالا. وقتی خدای سبحان بر کار هین آسان قادر است، بر آسان تر به طریق اولا. این تعبیرات از چند طایفه آیت قرآنی در میاد. یکی این که آسمان و زمین اکبرن، وقتی خدا بر خلق اکبر قادر شد، بر معاد، بر اعاده، بر آفرینش انسان مرده که کبیر است نسبت به عالم و عالم اکبر است به طریق اولا. وقتی آسمانها را توانست بیافریند که اشد است، آفرینش انسان بعد از مرگ شدید است، اگر او بر اشد قادر است بر شدید به طریق اولا. و اگر انسان ابتدایی را که سابقه ای نداشت خدا به آسانی خلق کرد، برای انسان ثانوی یعنی معاد که هم روح موجوده هم بدن موجوده منتها پراکنده شده احون است، پس به طریق اولا نسبت به معاد قادر است. این ستایف آیات را ملاحظه فرمایید. در همین آیه محل بحث فرمود به این که اونا گفتن ایزا کنا ادامن و رفاتن اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، برهان قام میکنه یعنی جدال احسن. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر على ان یخلق مثلهم، الان که اینا مخلوق شدن مثل اینا آینده مثل اول دیگه چیزی حقیقت دیگر که نیست، هم همین حقیقت دیگه. انسان در معاد که دیگه چیزی دیگری نیست که همین حقیقت دیگه. الا ان نبدل امثالکم، هم همین است. الا ان یخلق مثلهم، این یقینا میتونه. و جعل لهم اجلا لا ریب فیه، مدت که هیچ تردید نیست، هم برای اینها مدت معینی است که باید بمونن و از این بعد منقرض میشن، هم بازسازی و نوسازی مسئله قیامت یه فرصت معینی دارد که لا ریب فیه هست. منتاف عب از ظالمونه لا کفورا، این بخشای از سوره مبارک مؤمنون در همین راستا بود که در بحث دیروز گذشت. و اما در سوری که مربوط به اشد و اکبر و امثال ذالک است، دستور مبارک صافات آیه 11 به بعد این است که فستفته اهم اشد و خلقن ام من خلقنا انا خلقناهم من تین لازب، ما ملائکه را آفریدیم، سماوات و عرض آفریدیم، بل عجبته و یسخرون و ازازو کرو لا یسکرون. از جریان آفرینش آسمان ها به عنوان اکبر یاد شد در سوره مبارکه غافر آیه 57. همون لخلق السماوات و الارض اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. خب اونا از شما بزرگترن. اگر شما انسان باشی، بله از آسمان ها بزرگتری، از زمین بزرگتری. ما درباره آسمان و زمین نگفتیم تبارک الله و احسن الخالقین. اگر کسی بار امانت کشید و انسان بود، این جاعل فی الارض خلیفه نصیبه شد، یا قد کرمنا بنی آدم شد، بله این انسان از آسمان بالاتر است، از زمین بالاتر است. ما درباره اونها نگفتیم تبارک الله و احسن الخالقین، درباره انسان گفتیم. اما اگر کسی معاذالله آمد زیر همین ها را آب بست، ما بیمیگیم الهی شل انعام بر هم ازر. با این گروه وقتی میخوام سخن بگیم، بگیم آسمون از شما بالاتر، زمین از شما بالاتر، کوها از شما سنگین ترن. آخه شما با همین جسم دارید مینازید دیگه. اونی که در سوره مبارکه لقمان فرمود انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، همینه دیگه. فبود آخه شما اون معنویت، اون روحانیت روح رو که رها کردی میمونه یه مش بدن. خب این زمین از تو بالاتره، کوه از تو بالاتره، این سنگ از تو سنگین‌تره. انک لن تخرق الارض ولا جبال طولها. به چی می‌نازی؟ اگر اونی که من گفتم انی جاعل فی الخلیفه، قصد فی الخلیفه، او مؤمن است و موحد است و الهی است و متعلی است و از آسمان و زمین بالاتر است، اونجا من گفتم تبارک الله و احسن الخالقین. اگر او نباشد، همین آیه 57 سوره مبارکه غافر است، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. در سوره مبارکه نازعات اونجا هم فرمود بین که شما به چی می‌نازید. آیه 27 سوره مبارکه نازعات انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها و اعطش لیلها و اخرج ضحاها. خب بله، اون نفخت فیه من روحی که من دادم، اون امانتی که من دادم، اگر او رو حفظ بکنی بله از آسمان و زمین بالاتری، ملائکه در برابر تو خاضعند. اما اگر اون نباشه و این دهنکجی ها باشه، خب چی در میاد؟ همه موجودات از شما بالاترند دیگه. شمایی که منکر مبدأ و معادی، منکر معادی و توحید ربوبی رو انکار بکنید، اصل خالقیت هم قبول دارید، بالاخره قبول دارید که طبق آیات سوره مبارکه مؤمنون که در بحث دیروز خونده شد، این نظام سپهری رو خدا آفرید. این هم از شما بزرگترن. آفرینشون هم سخت‌تر است. کسی که اشد را خلق کرد بر شدید قادر است، کسی که اکبر را خلق کرد بر کبیر قادر است. حالا از این طرف کسی که آسان را خلق کرد بر آسان‌تر به طریق اولا قابل است. بالاخره خلقت اولی شما نسبت به خدا آسان است، خلقت ثانوی شما برای خدا آسان‌تر. منتها این آسان و آسان‌تر، اکبر و کبیر، اشد و شدید، چون جدال احسن است، یک کمبود فکری دارد. اون کمبود را هم قرآن جبران کرده. ما الان باید مسئله حین و احون را ذکر بکنیم، بعد اون کمبود را مطرح کنیم، بعد اون ترمیم کمبود را هم باید دار کنیم. این 3-4 مطلب مونده. نه، بدن رو زنده نمی کنه، روح رو به بدن برمیگردونه. نه اینکه بدن زنده بکنه، بدن که زنده نمیشه. مرگ عبارت از فاصله روح از بدنه، دوباره این رو اصل میکنه دیگه. اینجوریست که بدن زنده بکنه، بدن زنده بکنه دیگه به ما مربوط نمیشه که ما با زنده بشیم. ما یه روحی داریم یه بدن. وقتی میمیریم این روح بدن رها میکنه، بدن فاصله میپوسه، دوباره این ارتباط رو برقرار میکنه که میشیم ما. در سوره مبارکه روم به این صورت بیان کرد، فرمود به این که آیه 27 سوره مبارکه روم و لهو من فی السماوات و الارض کل له قانتون و هو الذی یبدأ الخلق کین حین است ثم یعیده و هو احون علی. خب اینی که لم تکو شیعا را شیع کرد، این که الله هم روح موجوده هم بدن متفرق شده دیگه، مشکلی ندارد که. منتحال اون کمبود را باید عرض کنیم. خب پس ذات اقدس اله رو جدال احسن، چون جدال احسن یک گروه خاص را قانع میکند، اون حکمای متعله را بالاخره یک کمبود اونا احسال میکنن، اونا را با تربیت کنه. حالا اونا رو داره تربیت میکنه، ولی غالبا شما با هر کسی این حرفا رو تو سخنرانی هاتون، تو مقاله هاتون، با توده مردم، با توده حوزویان و دانشگاهیان وقتی این حرفا رو مطرح میکنید، میبینید اصلا اشکالی در ذهن اونها نمیاد. خب وقتی خدا اکبر رو میتونه خلق بکنه، کبیر را به طریق اولا، اشد رو میتونه خلق بکنه، شدید رو به طریق اولا، حین را میتونه خلق بکنه، احون را به طریق اولا. اما وقتی به یک حکیم میگید، ببینید این اگر خدا بگوید بفرماید ما که اشد را خلق کردیم شدید را هم میتوانیم، این تام است. اگر بفرماید اکبر را خلق کردیم کبیر را هم میتوانیم، این تام است. اگر بفرماید حین را خلق کردیم دیگری هم پیش ما حین است، این تام. اما اگر بفرماید دیگری پیش ما احون است، این تلعه اشکاله. برای اینکه قدرت نامتناهی حین و احون ندارد، کبیر و اکبر ندارد، شدید و اشد ندارد. اگر یه قدرت محدود باشد باید زورآزمایی بیشتری صرف بکند تا یه کار مهمتری انجام بده. اما اگر چیزی فقط با اراده کار میکنه، طبق بیانات نورانی هست تعبیر در نفس، او که با اراده کار میکنه، با حرکت کار نمیکنه. الان شما اراده کنید، تصور کنید یک نمی رات در ذهنتون، این نم در ذهن ایجاد شده، تصور بکنید اقیانوس آرام را که به تنهایی از تمام خشکی های زمین بیشتر ذهنتون پیدا شده تو ذهنتون. این چنین نیست که اگر چیزی با اراده بخواد خلق بشه، ابزار بخواد، زحمت بخواد، خستگی بخواد، شدید و اشد داشته باشه، کبیر و اکبر داشته باشه، علا بزان واحده در برابر قدرت نامتناهی همه علا بزان واحده متصابیت الاقدار و اقدامه. حکیم این سوال را میپرسه که احوانه یعنی چی؟ فورا خدا برای تربیت او میگه ما این رو برای تفهیم دیگران گفتیم، ولی لله المثل الاعلا. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد علامه طباطبایی رو. شما این حرفاتی که تو تبیان شیخ طوسی و نمیدونم مجبل بیان مرحوم طبرسی و این کتاب های تفسیر اهل سنت و اینا، اصلا از این خبرها حرفا خبری نیست. در همین این جمله نورانی و له المثل الاعلی سوره مبارکه روم، ایشون بارها میفرمودن این که ناظر به اون مطلبه که فرمود ولله المثل الاعلی، یعنی این مثل سبحان الله گفتن آیه 27 سوره مبارکه روم اینه، و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده. اگر به هو احون علیه نفرموده بود خب هیچ سوالی هم نبود، جوابی هم نمیخواست. اما چون فرمود به هو احون علیه، فوراً برای تربیت صاحب نظران فبود وله المثل الاعلا فی السماوات والارض. ما برای تفهیم شما اینو میگیم، ذات اقدس اله منزه از آن است که یه چیزی برای او حین باشه، یه چیزی برای او احون، یه چیزی برای او اکبر باشه، یه چیزی برای او کبیر. برای قدرت نامتناهی جمیع الاشیاء علا بزان واحد است. فبود وله المثل الاعلا فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. حالا که اینه میفهمد، بگی شما مرتب استخونها رو میارید یا جمعه جمعه یا استخونه پا رو میارید، میگید که من یحیی العظام و حی رمیم. برای ما حالا که روشن شد لله المثل الاعلا، فبود اونی که پیش شما سنگین تر است و دقیق تر است، او رو ما هم انجام میدهیم. این تو سوره مبارکه القیامه است که فرمود اینها میگویند به این که چگونه این استخونها را خدا بعد از این که اینا به صورت پودر در آمده دوباره زنده می کند، آیه 3 سوره مبارکه القیامه این است: ایحسب الانسان و ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. که بعضی ها از این غربی ها گفتن همین آیه را که شنیدن مسلمان شدن، برای اینکه اون روز که سخن از انگشت مهر و امضا و اینا رسم نبود، این امضای خطی و قلمی بود، خب اینم که کاملا قابل جعله. اونی که قابل جعل نیست این انگشت مهره. خدای سبحان فرمود این انگشتشون که احدی شبیه دیگری نیست. الان که 7 میلیارد بشر رو زمین زندگی میکنن، این حداقل 114 میلیارد این سبابه هست، این دوتاشون شبیه هم نیستن. این اختلاف و السنتکم و الوانکم مربوط بخش دیگر است و اختلاف و بنانکم مربوط بینه. فرمود الان هر کسی دو تا سبابه داره، این سبابه هاشون شبیه هم نیستن، انگشت مار هم شبیه هم نیستن. ما این که هیچ چیزی شبیه کسی نیست، این رو برمیگردونیم چه رسد به استخون. بلا قادرین الان نسبیه بنانه. فرض این است که برای قدرت مطلق این سوال اصلا فرض ندارد که چیزی کبیر باشه، چیزی اکبر، چیزی شدید باشه، چیزی اشد، چیزی حین باشه، چیزی احبت. فهم ما این کار میکنیم. اما حالا انسان، این انسان الان یخلق بجرد. بعد فرمود شما حالا اما خود انسان، ما یک حقیقتی به انسان عطا کردیم، همونطوری که قرآن یه حقیقتی است که احد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم، این روح هم این چنینه. شد تو بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه ملاحظه بکنید، فرمود به این که ارتباط روح مؤمن به ذات اقدس اله اشد از ارتباط شعاع آفتاب است با آفتاب. این تشبیه معقول به محسوس است. پس یه طرف روح ما به همون یای متکلم وصل است که نفق توفیه من روح هی. ما اگر ارتباطمون را با الله حفظ کردیم، این فطرت الله الذی فطر الناس میشه، این فالهمها فجورها و تقواها میشه، این لقد کرمنا بنی آدم میشه، این انی جائر فی الارض خلیفه میشه، در نتیجه قلنا للملائکه اسجدوا لآدم میشه. اما اگر نه، این ارتباط نفخت فیه من روحی را، ارتباط به یای متکلمی که به ذات اقدس اله که اشارت دارد، اون قطع کردیم یا ضعیف کردیم، به این بدن مرتبط کردیم، انی خالق بشر من طین فاذا سویته و نفخت فیه، اون یا را رها کردیم، به این ضمیر غایب چسبیدیم، فیه به این بدن گرایش پیدا کردیم. بیش از 50 آیه در قرآن در مذمت همینه. همین آیه محل بحث که انسان قصور است از همین قبیله. آیات دیگری که دارد که انسان جزوع است، حلوع است، منوع است، عجول است، کار انسان و اکثر شیء جدلا، ظلوم است، جهول است، همه این بیش از 50 آیه که در مذمت انسان است به همین برمیگرده. اگر به اون سمت گرایش پیدا کردیم، اون همه آیاتی که در فضیلت انسان است شامل انسان میشه. اگر نه، به نفخت فیه، انسان به این بدن و طبیعت و تین و دنیا و امثال ذالک گرایش پیدا کرده، این بیش از 50 آیه است که در مذمت انسان است. یکی از اون آیات فراوان همین آیه محل بحثه. همون شما حالا پیشنهاد دادید که وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای شما چشمه بیاره، تخجر لحنا ینبو. برفرض همه این چیزها رو داشته باشید، باز بخیلید، باز چیز دیگه میطلبید. از طرفی هم این یک، از طرفی هم شما چگونه میگید بین که این نبوت چطور به پیامبر رسیده؟ مگه کلیدش به دست شماست؟ نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، هم معیشت دنیایی و مادی و رزق ظاهری رو ما تقسیم میکنیم، هم نبوت و ولایت و خلافت و امامت و عصمت و حجیت و اینا که ارزاق معنوی است ما تقسیم میکنیم. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم. شما اگر کلیددار خزائن الهی باشید میبندی، مگه میگید مواد تمام بشه؟ چون کان الانسان قطور، قطور یعنی بخیل، تقتیر یعنی تصدیق. انسان طبعا اینه. خب این انسانی که فرشته خوبی بود و تبارک الله شامل حال شد و نفخت فیه من روحی بود که اینطور نیست. این نفخت فیه به طبیعت و به علاقه تن و به حس و به این دنیا وقتی گرایش پیدا کرده، این دنباله روح است که قطور است و حلو است و منو، وگرنه اون بالای روح که به یای متکلم وصل است او همچنان منزه است. فمود قول لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی ازل امسکتم، در این مخزن الهی میبندید، نمیذارید فیض به کسی برسه. چرا؟ خشیت الانفاق، میگید مبادا تمام بشه، انفقه یعنی نفده، تمام شد، میگید مبادا تمام بشه. خب بخواه که تمام شدنی نیست. دو سرش اینه که به کادر انسان و قطوره. اما اون سوال که ملائکه رفت آمد میکنن در آسمان ها و وجود بارک پیامبرم در معراج رفت آمد کرد، اونا خواهان این بودن که همونطوری که ملائکه به طور عادی رفت آمد بکنه، وجود ما پیامبرم به طور عادی رفت آمد بکنه. حضرت فرمود که من به طور عادی که رفت آمدم در زمین است، نه در آسمان، کار ملائکه است. اگر بخواهم مثل معراج معجزه باشد، باید به اذن او باشد. من که نمیتونم هر روز برم آسمان بیام که. این برابر معراج اذن الهی است و معجزه است، هر از او خواست میتونم. لذا این که گفت نؤمن الرقیه که ناظر به همون مطلب است. والحمد لله رب العالمین.